ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. ایران کاردار یمن در تهران را احضار کرد. مدیر دفتر شبکه ایرانی العالم در مصر آزاد شد. تلاش تیم تجسس برای پیدا کردن سه کوهنورد گم شده ایرانی در پاکستان بی نتیجه مانده است. سلام و روز بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در پی روبوده شدن نور احمد با پوزش نور احمد نو بخت، وابسته اداری سفارت ایران در صنعا، وزارت خارجه ایران روز یکشنبه کاردار یمن در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این کارمند ایرانی ساعت 10 صبح روز یکشنبه در مسیر منزلش به سفارت روبوده شده است. قبایل مسلح یمنی معمولاً از گروگانگیری برای فشار آوردن به حکومت به منظور آزادی زندانیانشان یا باجگیری مالی استفاده می کنند. اما هنوز معلوم نیست که روبودن این کارمند ایرانی دلایل سیاسی داشته است یا نه. احمد السیوفی، مدیر بازداشت شده شبکه العالم در قاهره، روز یکشنبه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر دفتر این شبکه تلویزیونی عربی زبان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با قرار وثیقه آزاد شده است. احمد السیوفی روز شنبه با ورود نیروهای امنیتی مصر به دفتر شبکه العالم در قاهره بازداشت شده بود. یک تیم تجسس که در پی یافتن سه کوهنورد گمشده ایرانی در ارتفاعات شمال پاکستان بود، روز یکشنبه اعلام کرد که به رغم استفاده از بالگرد و کوهنوردان حرفه‌ای، نتوانسته است اثری از این کوهنوردان پیدا کند. سایت کوه نیوز متن نامه این تیم تجسس به مسئولان باشگاه آرش در تهران را منتشر کرده که در آن به پایان تجسس و احتمال جان باختن این سه کوهنورد اشاره شده است. با این وجود، باشگاه کوهنوردی آرش که این سه کوهنورد به آن تعلق دارند، پایان جستجو را تایید نکرده است. آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مجتبا جراحی سه کوهنورد مفقود شده هستند که سه‌شنبه گذشته قله برود پیک، 12 قله مرتفع جهان را فتح کردند و در راه بازگشت دچار مشکل شدند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی برای مذاکره با ایران گفته است که موضع‌گیری چند ماه گذشته مقام‌های آمریکایی بار دیگر ضرورت خوشبین نبودن به آنها را مورد تایید قرار داده است. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار تاکید کرده در تعامل با دنیا نباید عمل کرده دشمنان خود را از یاد ببریم، حتی اگر بنابر مصالحی آن را به روی او نیاوریم. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیده که پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، آیا در لحن آیت الله خامنه ای تغییری ایجاد شده است؟ بشنویم از تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا مجید محمدی.
اون چیزی که در این صحبت ها برمیاد این است که آقای خامنه ای ناسزا نگفتند، اما راهی برای گفتگو در صحبت‌های ایشون باز نشده. آقای خامنه‌ای موضع همیشگیشون این بوده است که رابطه با امریکا به ضرر جمهوری اسلامی هست، به ضرر نظام هست و از این رابطه چیزی گیر نظام نخواهد آمد، بیشتر به نفع امریکایی‌ها هست. چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی، آقای خامنه‌ای معتقد هست که این رابطه به نفع جمهوری اسلامی نیست. این رو بارها همیشون تکرار کرده، این بار استثنا نیست. تنها اتفاقی که افتاده انتخاب آقای روحانی هست با این موضع که باید با دنیا گفتگو کرد، با دنیا مصالحه کرد. آقای خامنه‌ای نمیخواد که در شرایطی که در آستانه تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور جدید هست، فضا رو تیره و تار بکنه برای دولت آینده. اما من تصورم این هست که آقای روحانی سیاستی رو که در دوره کارزارهای انتخاباتی مطرح کردن نمیتوانن به پیش ببرن.
و پس به این ترتیب به نظر شما هم آقای خامنه‌ای قبل از اینکه حتی آقای روحانی سکان دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده بگیرند، باب مذاکره با آمریکا رو برای همیشه بستن؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای مذاکره با 5 به علاوه 1 رو کافی میدونند. مذاکره مستقیم با امریکا رو ایشون به صلاح نمی‌بینند. آمدن دولت جدید هم چیزی رو عوض نخواهد کرد.
و به این ترتیب پیش‌بینی شما از برخورد آمریکا پس از سخنرانی آقای خامنه‌ای چه هستش؟ آیا تلاش برای مذاکره با ایران و تعویق بسته‌های جدید تحریمی ادامه پیدا می‌کنه یا امریکا هم موضع‌گیری جدیدی رو اتخاذ می‌کنه؟
در امریکا هم برخی از نمایندگان کنگره، هم برخی از سیاستمداران پیشین با توجه به روی کار اومدن آقای روحانی نوعی خوشبینی دارن، اما خوشبینی محتاطانه، دقیقا تعبیری است که آقای اوباما هم به کار برده. به دلیل اینکه سیاست آقای اوباما و سیاست دولت امریکا مصالحه هست، اونها از روی کار آمدن دولت آقای روحانی با سیاست مصالحه استقبال میکنند و این فرصت رو به دولت ایران میدند که اگر اونها بخواهند با دیپلماسی کار رو پیش ببرند. اما من فکر میکنم به زودی اونها مایوس خواهند شد، چون سیگنال های منفی آقای خامنه ای رو به سرعت دریافت میکنند. آقای خامنه ای در صحبت های اخیر خودشون به صراحت گفتند که امریکا غیر قابل اعتماد هست، غیر منطقی هست. هیچ دو کشوری در دنیا نمیتوانند به هم 100% اعتماد داشته باشند، ولی کشورها با هم رابطه دارند. تنها جمهوری اسلامی هست که چنین تصوری نسبت به ایالات متحده داره و ابا داره از این که با امریکا رابطه مستقیم برقرار کنه یا مذاکره بکنه. بیش از 100 کشور با امریکا رابطه دارن، در عین این که منافع ملی خودشون رو پیش میبرن، در عین این که در مذاکرات هم اینطور نیست که 100% به هم اعتماد کنند.
و آقای محمدی، با توجه به صحبت‌های روز شنبه آیت الله خامنه ای، فکر می‌کنید که آقای روحانی در آغاز به عهده گرفتن مسئولیت دولت 11 در عرصه سیاست خارجی با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد؟
سیاست خارجی، چون آقای خامنه ای چندین بار هم قبلا گفتند که مسیرهای اصلیش رو ولی فقیه تعیین میکنه، من فکر نمیکنم آقای روحانی علی رغم پشتیبانی عمومی که در پشت سرش هست، رأی که در پشت سرش هست که نوعی رفراندوم بوده برای سیاست خارجی و سیاست هسته‌ای، علی رغم این رأی آقای روحانی فکر نمیکنم که بتوانند آقای خامنه ای رو راضی بکنند در تجدید نظر. صحبت های آقای خامنه ای اگر دقت بکنیم، ایشون وقتی از تعامل صحبت میکنن دو ویژگی رو مطرح میکنن: یک، شناخت طرف مقابل، دومی این هست که راه خودتون رو ادامه بدید. شناخت طرف مقابل رو ایشون با این هدف مطرح میکنن که اهداف و شگردهای دولتهای مقابل رو متوجه بشید. در پیگیری راه خود هم ایشون هیچگاه صحبت از مصالحه نمی کنند. تعامل رو به معنای نوعی رابطه یک طرفه مطرح می کنند در شناخت دشمن به تعبیری که آقای خامنه‌ای دارند، و تلاش برای پیگیری راه همراه با شناخت درست از شگردهایی که دشمن میتونه به کار ببره. اینها هیچ کجا راه رو برای مصالحه باز نمی کنه.
با دیدگاه مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، آشنا می شدید در مورد سخنان آیت الله علی خامنه‌ای. محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، از احضار خود به دادسرای ناحیه 23 تهران به اتهام توهین به کتاب الله خبر داده است. آقای نوریزاد روز شنبه 29 تیر در صفحه فیسبوک خود نوشته که احضاریه را دریافت کرده و ظرف 3 روز به دادسرا مراجعه می کنه. احضار محمد نوریزاد به دادسرا همزمان شده با واکنش های گسترده به نوشته های اخیر او در دفاع از حقوق شهروندی بهائیان ایران و انتقاد به آنچه که او ظلم ضد انسانی به پیروان این آیین خوانده. محمد رضا یزدان‌پناه از رادیو فردا با محمد نوریزاد در این باره گفتگو کرده.
نوشته توهین به کتاب الله و عدم حضور در مهلت معین منجر به جلب خواهد شد. احتمال میدم مثلا یکی از صحبت‌های من یا یکی از نوشته‌های من در مورد قرآن بهانه‌ای شده،
چون همزمان شده. فکر می‌کنید با نوشته‌های جنجال برانگیز اخیرتون درباره آیین بهائی ارتباطی داره؟
صادقانه بگم نمیدونم، ولی اینکه هم همسر بنده هم خود بنده به یک شکلی همزمان باید مراجعه بکنیم، یکی به دادگاه انقلاب، بنده به دادسرا، به هر حال این نمیتونه زیاد اتفاقی باشه.
و همسرتون هم قرار است درباره ضبط گذرنامه‌شون به دادگاه مراجعه کنن؟
بله، ضبط گذرنامه و وسایل شخصیشون، کامپیوترشون و چیزای دیگه‌ای که حالا بوده. حالا مثلا از 4 سال پیش 4 5 تا دستگاه ما رو برداشتن بردن با کلی وسایل، دوربین، متعلقات، هارد. خب اگر انصافی بود، اگر درستی بود، اگر خدا و پیغمبری رو اینا قبول داشتن، بعد میدادن دیگه. بنده ممنوع الخروجم، پسر بنده ممنوع الخروجه، همسر بنده به این شکل. توی مدت هم خب احضاریه‌های متعددی داشتیم و من رفتم به صلاح دادگاه رو نپذیرفتم به عنوان یک مجموعه صادق و آمدم جریمه شدم. به هر حال امکان این که حالا بیان اون جریمه رو از بخشی از زندگی ما بردارن ببرن بوده. من رفتم حالا یه پولی رو ریختم به حسابشون. حالا داریم زندگی میکنیم، یه جور همزیستی مسالمت‌آمیز با اینا.
اتهام همسرتون چیه؟
اتهام نیست، یعنی واقعا به ایشون یه برگه‌ای دادن و وسایلشون رو جلب کردن و ایشون هر چی اصرار کردی که آقا به حال مشکل من چیه، گفتن شما مورد دارید، بیا یک دادگاه انقلاب اونجا مشخص میشه.
شما بعد از نوشته‌های اخیرتون درباره حقوق شهروندی بهائیان هم توسط اصولگرایان هم توسط اصلاح طلبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفتید. انتظار چنین وضعیتی رو داشتید؟
من هیچ وقت جز به هیچ جریان سیاسی نبودم. میگم نه راست نه چپ، نه حالا اصلاح طلب نه اصولگرا، در این حال که حرکت‌های خوبشون رو برشمردم و نقدشون هم کردم. ولی واقعیتش دیدم که هیچ کدوم شهامت این که مثلا به این پسر بچه 4 ساله که الان در این تنگنا هست شهامت این که ورود بکنن، مشکل این رو مطرح بکنن ندارن. شما اگر جزء تشکیلاتی بودی حتما باید در چارچوب‌های اون تشکیلات بیاندیشید و من این توفیق رو داشتم که در هیچ تشکیلاتی قرار نگرفتم. خب این توفیق فوایدی داره و مزاری. مزارش این است که شما به هر حال از جانب دوستانی که سالها در کنار شما بودن، چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان، تنها میمونید. هیچ کدوم شهامت این که همراهی بکنن در کنار شما به ایستن، اصلا یه عکس از شما بگیرن وحشت دارن.
نظر اعضای خانواده شما درباره فشارهایی که هم به خود شما هم به اونها وارد میشه چی هستش؟ خسته نشدن از این وضعیت؟
خب خسته که میشن، اینا هم انسانن، اینا هم دوست دارن زندگی بکنن، اینا هم دوست دارن آرامش داشته باشن. خب من یه مقدار شاید قسی القلب شدم، بارها و فشارهای خودم رو بر شانه اینها هم گذاشتم. اینا هم صبورن، به هر حال تحمل میکنن. چرا الان مثلا به هر حال من فرزندانی دارم، وقتی ممنوع الخروج میشن، وقتی اونها هم آسیب میبینن، حس نامطلوبی توی خانواده ایجاد میشه. ولی یک شهدها و شیرینی‌هایی هست که ما رو سر پا نگه میداره.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اوایل سال 89 در مناطق کردنشین غرب ایران بازداشت شد. او را پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال دادند. اتهام هوشنگ رضایی ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. پرونده اتهامات این شهروند اهل کردستان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. صدر نشین فهرست اتهامات آقای رضایی محاربه از طریق ارتباط با احزاب معاند کرد بود. همین اتهام برایش صدور حکم اعدام را به همراه داشت. قاضی دادگاه انقلاب در دادگاهی که سایت‌های خبری می‌گویند فقط چند دقیقه‌ای بیشتر طول نکشید، در اردیبهشت ماه سال 91 حکم اعدام برای آقای رضایی صادر کرد. پس از صدور حکم اعدام، هوشنگ رضایی از بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ابلاغ حکم اعدام به او به صورت شفاهی انجام شده است. آقای رضایی در میانه سال 91 یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد که بر اساس گفته‌های همبندان سابقش که او را پس از چند ماه دوباره می‌دیدند، به شدت لاغر شده بود. او در دی ماه سال 91 پس از تحمل 6 ماه زندانی بودن در سلول‌های انفرادی زندان اوین باز به زندان رجایی شهر انتقال یافت. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این فعال سیاسی اهل کردستان در جریان دادرسی خود از داشتن وکیل محروم بوده است. سعید رضایی، پسر عموی او، نیز به جرم مخفی کردن آقای رضایی در دادگاه به یک سال حبس محکوم شد. خانواده هوشنگ رضایی به دلیل سالمندی و دوری محل زندگیشان از زندان اوین و رجایی شهر در 2 سال گذشته نتوانستند به طور متناوب و دوره‌ای با فرزندشان ملاقات کرده و پیگیر پرونده قضایی او باشند.